یه پازل همدیگه هستن، رسانه و جنگ میدان.
صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه ینصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای مهداد بیرانوند، کارشناس ارشد رسانه و خبرنگار حوزه مقاومت رو در این ساعت غیرمعمولی بلندتر بشنوید. بررسی فرایند تکامل سخت افزاری و مدل افزاری رسانه‌ای در جریان مقاومت.
دکتر داوودی، یه ورودی بکنیم به ساحت آفندی در حوزه در واقع عمل کرده جریان های مقاومت.
ببینید، ما در هر دو سوی ماجرا، یعنی در هر دو سوی رسانه ها، یعنی هم رسانه های حوزه مقاومت و هم ضد مقاومت، تکنیک های خیلی زیادی راجع به حوزه آفند داریم. اما اگر بخوایم همه اینها رو مخروط کنیم و برسیمش به یک نقطه، از اهمش شروع بکنیم، در نظر رسانه‌های ضد مقاومت، آفند بر اساس دو تکنیک شکل می‌گیره. تکنیک اول رو اصطلاحاً در حوزه رسانه‌ای ضد مقاومت بهش میگن چرم خیس، و تکنیک دوم رو هم تحت عنوان آبشار داغ معمولاً ازش یاد می‌کنن. یا بهتره بگم معمولاً ازش یاد می‌کنیم، شاید این موضوع دقیق‌تر باشه، چون فکر نکنم اونو خودشون خیلی تو این فضا باشه. حوزه آفند در جریان مقاومت یک مفهوم دیگری دارد. البته در حوزه آفند، رسانه‌ها عمدتاً در حوزه مقاومت از یک تکنیک ویژه و منحصر به فردی استفاده می‌کنند که تحت عنوان پدافند استاندارد و آفند غیر معموله. خب همه جای دنیا جنس پدافند با جنس آفند متفاوته. من ابتدا به ساکن از جریان ضد مقاومت شروع کنم. ببینید، رسانه‌ها در حوزه ضد مقاومت اولین کاری که می‌کنن پیام رو در دور مجرای تنفسی ذهنی مخاطب میچرخونن و قفل میکنن. یعنی چی؟ یعنی با یک پیوستگی که بین اقمار رسانه‌هاشون دارند. رادیو اسرائیل هست، وزارت امور خارجه اسرائیل به زبان فارسی هست، مجموعه دفاتر وابسته به سازمان امنیتیشون در حوزه فضای مجازی هست، رادیو فردا وابسته به امریکا هست، منوتو هست، بی بی سی هست، بی بی سی ورد، از اون طرف الجزیره هست، از اون طرف سی ان ان هست، از اون طرف ارزم بزرگ فاکس نیوز هست، و همه این رسانه ها یهو میان یک پیام رو مخابره میکنه. مجرای تنفسی مخاطب کجاست؟ جاهاییه که فکر میکنه این رسانه ها به هم ارتباطی ندارن، پس در حد فاصله بین این رسانه ها برای خودش محل تنفس میدونه. تو محل تنفس یعنی مخاطب فکر میکنه که میتونه فکر کنه، فکر میکنه که میتونه تجزیه و تحلیل کنه، در حالی که داره از حد فاصله یک رسانه مثل به رسانه دیگری در واقع منتقل میشه. پس بنابراین مجرای تنفسی علی ظاهر هست، اما نه برای نفس کشیدن طبیعی، بلکه برای ایجاد راهکار تنفس مصنوعی. پس این دو اصطلاح هم بهش میان مثل یک چرم دور محل تنفس ذهنی مخاطب در موضوعات مختلف میچینه. خاصیت چرم اینه، شما وقتی خیسش که میکنید لذت بخشه، خونکه، آرام آرام که این خیسش رو از دست میده چرم منقبض میشه، منبسط بوده منقبض میشه و آرام آرام این مجرا رو تنگ میکنه. شما برای اینکه از این تنگی این چرم خلاص بشی دوباره باید خیسش کنی، یعنی مجددا باید بین سیستم تنفسی رسانه های دیگه خودت رو پیدا بکنی. میخوای پیدا کنی میفتی بین مثلا فرض کنید حد فاصله رسانه های فرانسوی و آلمانی، دوباره همونه، ولی احساس میکنی میتونی نفس بکشی. دوباره اونجا که احساس میکنی نمیتونی نفس بکشی دنبال یه رسانه میگه. پس این چرم رو خیس میکنن به لحاظ پیام، میکشن دور گردن تنفسی ذهن مخاطب، خیسش میکنن که لذت بخشه. پس شما برای اینکه مدام لذت خیسی این چرم رو حس کنی و نذاری این منقبض بشه که خفت بکنه، خودت رو در کلونی رسانه‌های ضد مقاومت تعریف میکنی و گیر میندازی و او هر کاری دلش بخواد با شما میکنه.
این چرخش رو به معنی در واقع عبور از قبلیه و اومدن توی فضای جدید تلقی میکنی، در حالی که ذاتش یکی هست.
احسن، گردش در درون خود رسانه‌ها اتفاق میفته، ولی از نظر مخاطب اون خروجه داره اتفاق میفته که واقعا هم حقیقت نداره. برای همینه که وقتی رژیم صهیونیستی میخواد افتضاح از هم پاشیده شدن گنبد آهنین رو که سالهای سال روش کار کرده رو جبران بکنه، میاد مخاطب رو دقیقا همینجا گیر میندازه. آره ما اینقدر ارزم به حضورتون که موشک رو تونستیم رهگیری کنیم فلان کنیم، ببینید شروع میکنه حالا مخاطب رو گیر میندازه. مخاطب میبینه دویچه وله همینو میگه، فرانس 24 همینو میگه، رویترز همینو میگه، شبکه 1 و 2 رژیم صهیونیستی همینو میگه، بی بی سی فارسی هم همینو میگه. میگه خب دیگه نمیشه که همه وقتی یه چیزی میگن دروغ بگن که. ببینید مخاطب اینجا گیر میکنه. پس اولین کاری که اونها میکنن اینه که به لحاظ شناختی از این روش استفاده میکنند، برای مخاطب در این حوزه استدلال به همراه نمیارن، نسبت به فرایندی که در میدان داره اتفاق میفته برای مخاطب باور نسبی قابل پذیرش ایجاد میکنند. این میشه اون فرایند اول. خب یه مخاطب حالا وسط اینا در بره بخواد احساس کنه که آیا میتونه به این منبع اصیل و اصلیش نزدیک بشه یا نه، اینجا مخاطب رو در حوزه شناختی وارد تکنیک آبشار داغ میکنن. آبشار داغ اینجا چه خاصیتی داره؟ آبشار ارتفاع داره، صدا داره، زیبایی داره، چون بالاش رنگین کمان تشکیل میشه. اما حوزچه که اون پایینه، خیلی از افراد میرن داخل اون حوزچه که لذت ببرن از اون، در حالی که اون حوزچه داغ داغه. شما داری از اون بخار، از اون ارتفاع، از اون صدا و از اون رنگین کمان لذت میبری، به شرط اینکه دور بیستی. اگر بری نزدیک میسوزی، اذیت میشی، اصلا نمیتونی دووم بیاری، هیچ کاری نمیتونی بکنی. میان برای مخاطبانی که از این گردونه خارج میشن یک همچین خاصیت رو ایجاد میکنن. اون خاصیت چیه؟ اونجاییه که میان رسانه های بومی اپوزیسیون حوزه مقاومت رو فعال میکنن. این رسانه ها عمدتاً یا افراد هستند، یا رسانه های مکتوب لوکالشون هستند، یا رسانه های مجازی نسبتاً مورد وسوخ جریانی در کشورهای حوزه مقاومت یا هدف ضد مقاومت در واقع هستند. پس بنابراین شما از اون که میخوای فاصله بگیری به این اگر بخوای دوچار بشی بدتره. رفتی همه چی رو دیدی ولی دوباره برمیگردی تو گردونه همون رسانه ها. پس در حوزه آفندی در جریان ضد مقاومت یک همچین اتفاقی میفته.
یکی از زیباترین جلوه های طبیعت آبشارها هستند که زیبایی بصری و صوتی فراوانی دارند. حالا تصور کنید که این آبشار آب داغی دارد. تنها کاری که می شود کرد آن است که از دور تماشا کنید. این رفتار دقیقاً شبیه یک شگرد رسانه‌ای است که با نام آبشار داغ شناخته می شود. فاصله بین مخاطب و خبرهایی که ظاهراً داغ هستند یک شکاف ایجاد می کند که پذیرش خبر را راحت می کند. اینجاست که رسانه‌های بیگانه نیازی به استدلال نمی بینند.
که یک حکومتی خلق شده که رأی دادن در این حکومت به اصطلاح مختلط صرفاً مشروعیت می...
همه حکومت جمهوری اسلامی که به پاس یک انقلاب اومده سر کار، تمام هم مقامش اینه که مردم از انقلاب بترسن.
در شگرد آبشار داغ حتماً باید آن تصویر زیبای آبشار وجود داشته باشد تا حس خوب از بین نرود.
گروه های مافیایی هستن که بین خودشون یه سری قراردادها رو انجام میدن، یعنی یک و تو این وسط مردم میتونن رأی بدن که این یه شاخصی باشه که کی بین این گروه مافیایی انتخاب بشه. و این مثل تمام گروه های مافیایی یک سری روابطی که میشه اسمش دموکراتیک گذاشت بین خودشون دارن.
برای اجرایی شدن این شگرد حتما باید خبرهایی استفاده شود که ظاهرا مخاطب با آن همراه است، یا مخاطبی که با آنها همراه است با این شیوه درگیر پیام می شود.
مردم ایران در حالی فقیرتر و سفره‌هایشان کوچکتر می شود که مقام‌های ایران سرگرم بحث‌های انتخاباتیشان هستند.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
حالا جریان مقاومت باطل و سحر یک همچین فضایی رو کدام تکنیک قرار میده؟ ببینید باطل و سحر این تکنیک پدافند کاملا معموله. پدافند معمول چیه؟ پدافند معمول اینه که شما میایید میگید که خب آقا ما اینقدر موشک زدیم، مردم اینا موشک هم که میگن اینجا زدن، دوربین رو هم دارن میبرن اونجا، میگه ببین موشک اینجا نخورده، اگرم خورده پوکه بوده، عملی نکرده، خسارت زیادی نزده. این رو به لحاظ رسانه بهش میگن پدافند معمول، همه جا همین کارو میکنن، بهش میگن پدافند در واقع استاندارد. خب استاندارد اینه که شما هر اتفاقی که میفته دوربینو برداری ببری اونجا روایت صحنه بکنی، مخاطب ببینه میگه خب اونجا موشک خورده، این نخورده، پس باطل میشه. اما آفند غیر معمول یک اتفاقیه که جریان ضد مقاومت عاجز از مواجهه باهاشه. من از این کلمه عجز به صورت دقیق و کاملا آلمانه استفاده میکنم. شما بگردید در بین همه تصاویری که در این سالها پخش شده، اگر تونستید گریه یا زجه یا وحشت یک سرباز مقاومت رو پیدا کنید، بنده به شما جایزه میدم. اما چند تا تصویر شما میبینید که منتشر شده که سربازای رژیم صهیونیستی دور هم جمع شدن دارن گریه میکنن، موشک داره میاد، تازه اونجا اصابت نکرده داره رد میشه، یارو اینجا داره جیغ میزنه، نظامی هم هست تازه. ببینید تصاویری که داره منتشر میشه، این آفند آفند غیر معموله از نظر اونها. هیمنه ارتش رژیم صهیونیستی به واسطه ادوات نظامی شکسته نمیشه، به واسطه پیوست انسانی عملیاتی ادوات نظامی داره شکسته میشه. این عالی ترین تکنیکیست که در رسانه های جریان مقاومت بدون اینکه اساسا اتفاق خاصی بیفته داره به رخ کشیده میشه. خب از این طرف شما نگاه کنید، یکی از آفندهای غیر معمول اینه، شما افراد رو در سران رژیم صهیونیستی یا جریان ضد مقاومت وادار به بیان مسائل و واکنش هایی میکنید که مبناً و اساساً غیر قابل عملیاتی شدنه. یعنی شما میگید نتانیاهو بزرگترین کذابه، نمیدونم بنت کذابه، در حالی که از اون طرف به صدات نصرالله میگن چیزی رو بیان کنند. پس مخاطب اینجا میبینه این حالت حالت آفنده، حالت آفند مثل قیچی میمونه که شما انداخته زیر چرم، داری درست شدی خور کند باشه ولی داری رج به رج این رو میبری و در واقع میری جلو. بنابراین نوع اتفاقی که در رسانه های حوزه مقاومت داره میفته اوده شناختید. حالا یه نکته خیلی مهمه، جریان ضد مقاومت فوکوسش روی افکار عمومی مقاومته، در حالی که جریان مقاومت فوکوسش فقط روی افکار ضد مقاومت نیست، افکار ضد مقاومت و پیرامونشه. برای همینه پیرامونش حتی اونهایی هست که خودشون رو مثلا میخوان بیطرف نشون بدن، یا اوناییه که الان در یک محور دیگهی علاز ظاهر علیه ضد مقاومت دارن میجنگن، مثل جریان داعش. ببینید ضرباتی که داعش در سوریه و در خیلی از کشورهای منطقه خورد لزوماً همش به واسطه خود جنگیدن نیروها در سوریه نبود، یه بخشش به خاطر تضعیف روحیه‌ای بود که در لبنان، یمن، عراق، بحرین اینها اتفاق افتاد. چرا؟ چون رابطه بین میدان لجمن جلویی با عقبه لوجستیکی که خیلی ذهنی و رسانه‌ای قطع شد. پس داعش دارای یک هویت آویزون شد، هویت آویزون چیزی از توش در نمیاد. برای همینه که بزرگترین اتفاق اینه که جریان مقاومت، رسانه ها در جریان مقاومت دارن از مدل کنش کنش یا عمل عمل استفاده میکنن، در حالی که جریانات ضد مقاومت وارد حوزه واکنش یا عکس العمل میشن. بزرگترین تجلی شتاب دهنده در این فرمول در حوزه شناختی جنگ سوریه است. ما در حوزه آفند وقتی داریم صحبت میکنیم داریم از یک محمل و از یک بستر نبرد جدی داریم حرف میزنیم. البته جریان مقاومت اگر بخوام آنالیز بدم نسبت به ضد مقاومت تا قبل از دگردیسی دو نسبت 49-51 بود، 49% جریان مقاومت سوار بود، 51% جریان ضد مقاومت سوار بود. اما الان اگر بخوایم خیلی جدی، منطقی، میدانی و به دور از احساسات صحبت کنیم، نسبت 80-20، یعنی 80% جریان مقاومت سواره. شما نگاه کنید بندر بیروت منفجر میشه، همزمان توی سوریه جریان تورت ها و جریان امریکایی ها و همه اینها دوباره فعال میشن، از این ور تو افغانستان، از اون ور تو بحرین جریان ائتلاف دوباره فعال میشه. اما قدرت مانایی پیام هاشون در حوزه رسانه کمتر از 24 ساعته. سید حسن رسول الله میاد یه جمله میگه سخنانی، اونم آخر شب به وقت ما وقتی صحبت میکنه، فرداش میبینید کل جریان لرزید، کل جریان زده مقاومت لرزید. پس فرارین ما داریم از یک فرایند صحبت میکنیم که حوزه شناختی اینجا تعریف میکنه. رسانه های حوزه مقاومت رسانه های صدقن، مصداق صدقن. صدق یعنی فاصله بین تصور و تصدیق وجود نداره، آنچه تصور میکنید اتفاق میفته. این رسانه رو میاره به سمت رسانه صادق بودن.
Самая широкая трансляционная сетка у Беларуси.
Правда, мужанс.
А шарик, говорит, юзда доксер. Радио Трейлер.
فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان.
آقای بیرام، ما وارد بحث پدافند بشیم و اینکه در حوزه پدافندی ما چگونه در محور مقاومت اقدام داشتیم و عمل کردیم.
خب ما در جریان پدافند چه کردیم؟ شاید من اینطور این رو بیان کنم از دیدگاه خودم، ما پدافندمون و آفندمون تو امان با هم بعضی وقتا در مقابله به مثل با اونها آنچنان عمل کرده که شاید مبهوت ماندن. فکر کنید در جریانی که در سوریه در محور شهید حججی رخ میده و در اون جایی که ایشون به شهادت میرسن بارها بررسی شده، اما جای ساعتها بررسی بیشتر داره. اون جایی که ایشون مقتدرانه در مقابل فوجی از نفرات تکفیری های داعش قرار می گیرن و تا آخرین لحظه با صلابت می ایستن و به شهادت می رسن بدون اینکه ذره‌ای و قدمی از مسیر خودشون عقب بیان، در اوج اینکه اسیرشون هستن، نشان دادن تصویر این شهید بزرگوار، کاری که در حقیقت می تونیم بگیم خدمتی که اون تکفیری ها به ما کردن در نشان دادن صلابت چهره این شهید، این خودش بزرگترین، قبل از ایجاد پدافند ما، بزرگترین آفند ما برای اینهاست. خب جریان شهید حججی در هر بعدی که نگاه کنید بزرگترین پیروزی بود. اونجایی که در مرز مشترک سوریه و لبنان در ارتفاعات ارسال جبهه النصره در وهله اول شکست میخوره، پایگاهش تضعیف میشه و نابود میشه و تمام تونل‌های زیرزمینیشون که از جمله بزرگترین تونلشون تونل ابو مالک تلی آشکار میشه و مجبور میشن باقی مانده این تروریست ها به ادلب فرار کنن و در حقیقت در باز هم در مسیری که ما اجازه دادیم، ما باز کردیم براشون به ادلب برن و باقی مانده داعش هم در اونجا زمین میخورن. دنیا چه تصویری رو دید از گروهی که تمام دنیا خودشون حمایت کردن؟ چه تصویری رو دید از جبهه النصره و داعش در اونجا؟ تصویر خفت انگیزی که در حقیقت تمام پولهای کثیف هم نتونست با اونها مقابله کنه. خب ما در اینجا شاید نقشه به سزا و آنچنانی در نشان دادن و مخابره این خبر نداشته باشیم، اما همین مخابره این خبر به عنوان یک خبر ساده هم بزرگترین پدافند و آفندی هستش که توامان با همدیگر در مقابله به مثل آفند اونها در حقیقت میشه گفت که به کار برده میشه. خب جبهه النصره میدان رو خالی میکنه، تروریست های تکفیری که از داعش باقی میمونن اونجا درخواست میدن برای اولین بار در تاریخ، برای اولین بار درخواست میدن که مذاکره کنن با طرف مقابل. اتفاق بزرگی که در اون میدان میفته و باعث میشه که سید حسن رسول الله درخواست میکنه که پیکر مطهر 3 یا 4 شهید اگر اشتباه نکنم از لبنانی هایی که چند سال گذشته در اون منطقه به خاک سپرده میشن رو باید تحویل بدن و پیکر مطهر شهید حججی رو در منطقه حمیمه باید تحویل بدن. خب به سراسیمه میفتن، چه تکفیری هایی که در دیرزور هستن، چه تکفیری هایی که در ارسال هستن، و این روند انتقال و جابجایی اونها که در گروه پیکر مطهر این شهید هست، یعنی فوج عظیمی از نیروها که در گروه یک پیکر هستن، اون هم پیکر نیمه جانی که شاید در اون لحظه که اونجا تکه های بدن مطهر این شهید رو از بیابان در حقیقت جمع کردن و شاهدش بودیم که این پیکر مطهر و پاک ایشون به عقب برگردونده شد، فکر کنید این تن بی جان مقابله به مثل کرد با فوج عظیمی از لشکرها. خب اینجا آیا شما نمیایید نگاه کنید که رسانه های دنیا، مخاطبین در سراسر دنیا وقتی که پیگیر خبر و موضوعات حول و محور این جریان میشن پیش خودشون نمیگن که در مقابله این لشکر از این وقتی یک نفر به این شکل بدنش تکه تکه شده، اربنربا شده، بدنش سر از تنش جدا شده و این مردم میلیون ها نفر به استقبالش میان، نشون دادن این تصویر آیا چی میتونه از این گویاتر باشه برای اقناع اون مخاطب؟ چی میتونه از این تصویر باورپذیرتر باشه برای دریافت حق و باطل بودن و تشخیص دادن این میدان کدام حق است و کدام باطل؟ قطع به یقین این خودش یک در حقیقت پیام بسیار بزرگی رو برای مخاطب و جامعه هدفی داره که دنبال کننده این موضوع هستن و دنبال کننده این جریان هستن. در حقیقت ما در میدانهای مختلف در نشان دادن اون قدرت حضور، آنچه که در نظر اونها کمترین هست، ما با همین کمترین نوع به قولی مقابله به مثل کردیم با اونها در خط رسانه‌مون و یک پدافند بسیار قوی رو در مقابل اونها شکل دادیم که به اعتقاد بنده این پدافند خودش یک شاکله ای از یک آفند خیلی بزرگ و یک تخریب خیلی بزرگ در مقابل اهداف و محورهای مورد نظر اونها بوده که خب این رو در حقیقت دنیا باید قضاوت کنه.
الان ساعت 24:01 است. بررسی فرایند تکامل سخت افزاری و مدل افزاری رسانه‌ای در جریان مقاومت را با گوش سوم خود بشنوید.
دقیقاً یکی از موضوعاتی که الان آقای بهرامند بهش اشاره کرد و من میخوام وام بگیرم از نوع در واقع مباحثی که شون مطرح کردن اینه که ببینید حوزه شناختی، حوزه روش، منش، بینش و دانش برخلاف عملیات روانه یا خیلی از مباحث علوم ارتباطات و وقف الهازا، در حوزه شناختی علل خصوص در محور مقاومت بخش قابل توجهیش قابل تعبیر و تعریف به حوزه آکادمیکال نیست. برای همینه میگن شناختی، برای همینه که شما تأثیری که حوزه مقاومت بر تکامل مفاهیم در فرایند تطور شناختی داره و استفاده از همین تطور برای رسیدن به یک نقطه تکامل یافته تر، یعنی رابطه مستقیم هر دو مجموعه نسبت به هم، هم شناختی نسبت به مقاومت، هم مقاومت نسبت به شناختی. چون بخش قابل توجهی از تکنیک ها و فرمول هایی که در حوزه شناختی در محور مقاومت رخ میده ماحصل و نتیجه عمل کرده در میدان در حوزه مقاومته. این خیلی مهمه. در حوزه جریان ضد مقاومت تکنیک هایی شکل میگیرد که حوزه مقاومت بر آنها مسلط مایشا است، چون تونسته ارتفاع تاثیرگذاری بر مخاطب رو بالای ارتفاع جریانات در واقع ضد مقاومت بیاره و در واقع ایجاد بکنه و روش کار بکنه. و نکته مهمترش اینجا اینه، در حوزه شناختی در مقاومت ایدئولوژی یک سرفصل بسیار جدی است. شما در حوزه عملیات روانی نمیتونید مثالی مثل شهید حجاجی بزنید، اصلا جایگاه نداره. اما شهید حجاجی، نه تنها خود شهید حجاجی، واکنش همسر محترمه شهید،
پدر و مادرش،
واکنش پدر و مادر ایشون، یه تصویر پیدا کنید که یارو وقتی میخواد بیاد بره بجنگه پای پدر و مادرش رو ببوسه، یه تصویر از عایشا برید پیدا کنید. اما شهید حجاجی قبل از رفتنش یه تصویر چند ثانیه‌ای داره پا رو میبوسه، دست رو میبوسه، میره صلابت. حالا ببینید خیلی جالبه، وقتی که ایشون برمیگرده مخاطب چی کار میکنه؟ مخاطب در اسرائیل، مخاطب در رژیم قاسب، مخاطب نسبت به داعش. هیچ وقت نمیاد داعش رو مقارنه مفاهیم تصویری مقدس بذاره. اصلا ما تصویر هم چیزی نداریم، حتی کمیکش هم نداریم. اما شهید حجاجی وقتی که میاد اون تک تصویر رو داعش منتشر میکنه، حالا ببینید تمام نقاشا و گرافیست ها و هنرمندا شروع میکنن شهید حجاجی رو معادل حضرت ابوالفضل در کربلا کنار مادر سادات. ببینید اصلا چه فضایی اتفاق میفته. این رو شما با کدوم تکنیک عملیات روانی اصلا میتونی توضیح بدی؟ اصلا غیر قابل توضیح دادنه. این سوالی که دارم میکنم، خواهشم اینه که مخاطبین به این دقت کنن. به لحاظ کمی ما اینقدر کمیم که قابل شمارشیم. به لحاظ کمی رسانه‌های ضد مقاومت اینقدر زیادن غیر قابل شمارشن. اما سوال چجوری این قابل شمارشه بر اون غیر قابل شمارشه تونسته فائق بیاد؟ هم یه سوال کافیه دیگه. علتش اینه حوزه شناختی خلق کننده یه قهرمان و پهلوان نیست. ما میتونیم بگیم جهان پهلوان حجاجی. بین همه که اینها یک وجه مشترکی وجود داره و اون وجه مشترک هم اینه خلق کننده مفهومند نه تابع مفهوم.
دای بیرامن،
پدافند در محور مقاومت و در کشور ما شاید بگیم یک وظیفه همگانی باشه. شاید هر کس هر موقعی که احساس وظیفه بکنه خودش به میدون بیاد. فرق ما با اونها که ایشون میفرمایند این جمعیت قابل شمارش بر اون غیر قابل شمارش فائق میان اینجا مشخص میشه. هر کس در هر برهه احساس وظیفه میکنه به میدان میاد. یعنی یکی از اصلی ترین دلیل های پیروزی ما در عرصه رسانه و مقاومت این هستش که در میدان های مختلف احساس تکلیف رو مردم و جریان فکری ما دارن و نیاز نیست که این اعلام حضور داشته باشن براش، این هستش که خودشون به این میدان میان.
بسیار سپاسگزارم از اینکه مهمان برنامه ما بودین. تا برنامه های آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در پاسدانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از بند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر